به 22 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در ساعت 22 پنج شنبه 22مین روز از شهریور ماه سال 1403 شنونده ما هستید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو. اما آنچه در این برنامه خبری خواهید شنید، گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو خواهید شنید با امجد امینی، پدر مهسا امینی، در رابطه با مراسم سالگرد مهسا. از سفر مسعود پزشکیان خواهیم گفت با شما به اقلیم کردستان عراق و به این موضوع خواهیم پرداخت که ارسال موشک‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی برای روسیه چه معنا و مفهومی داره. اما قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم، به وعده هر ساعت سری بزنیم به اخبار ایران و جهان با بنیامین صدر. بنیامین، درود بر شما. در این ساعت‌ها چه گذشته در ایران و جهان؟
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه لهستان پنجشنبه گفت که سیاست ارسال موشک و پهپاد به روسیه برای استفاده علیه اوکراین و همچنین تهدید اسرائیل همچنان در دولت جدید هم از سوی ایران ادامه دارد. رادوسلاف سیکورسکی پنجشنبه 22 شهریور در یک نشست خبری با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از ابراهیم رئیسی به عنوان قصاب تهران یاد کرد و گفت که در دوران مسعود پزشکیان هم روسیه از حمایت‌های جمهوری اسلامی بهره‌مند است. وزیر امور خارجه لهستان گفت هرچند ما یک رئیس جمهور جدید در ایران داریم که ظاهراً به اندازه قصاب قبلی تهران تهاجمی نیست، اما من همچنان ناامید هستم. قدرت‌های غربی این هفته تحریم‌های تازه‌ای را علیه بخش شرکت هواپیمایی دولتی ایران ایران ایر اعمال کردند و اوکراین هم هشدار داده که ممکن است روابطش را با ایران قطع کند. اما روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش تازه میگوید که استفاده جمهوری اسلامی از تبهکاران و باندهای خلافکار در کشورهای غربی برای تهدید مخالفان و فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری ایران سرعت بی‌سابقه گرفته است. این گزارش که پنجشنبه 22 شهریور از سوی روزنامه واشنگتن پست منتشر شد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر عملیات مرگبار و آدمربایی علیه مخالفان خود را به گروه‌های مختلف جنایت کار برون سپاری کرده و این اقدام ها روند افزایشی داشته است. در این گزارش تحقیقی آمده که مقام های ایرانی از باند موتورسواران هانجلز، شبکه مافیایی روسی معروف به دزدان قانون، یک سندیکای توزیع هروئین تحت رهبری یک قاچاقچی ایرانی و گروه‌های جنایتکار خشونت طلب از اسکاندیناوی گرفته تا آمریکای جنوبی استفاده کردند. جمهوری اسلامی که سابقه حذف فیزیکی مخالفانش در دوره‌های مختلف تاریخی را در داخل و خارج ایران دارد، در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و برخی کنشگران مدنی را به حذف فیزیکی تهدید کرده یا به خانواده های آنها در کشور در ایران فشار آورده است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران میگوید که طالبان افغانستان میخواهد با احداث سد و انحراف مسیل جلوی مختصر آبی را که میتوانست به صورت سرریز وارد ایران شود بگیرد. ابوالفضل زهروند پنجشنبه 22 شهریور به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که با این کار همان اتفاقی می افتد که با احداث سد کمال خان اتفاق افتاد و سرریز آب روزانه در سرریز آب روانه منطقه پستگودرزه در افغانستان شد و جلوی مختصر آبی که به صورت سیلاب به ایران می آمد را گرفت. دولت قبلی افغانستان مسیر رودخانه هیرمند را به سمت گودرزه در داخل منحرف کرده تا آبی وارد خاک ایران و تالاب هامون نشود. طالبان به تازگی از ساخت یک سد بزرگ در ولایت زابل افغانستان خبر داد و اعلام کرد که سد پاشتان در ولایت هرات هم در حال تکمیل است. آقای زهروند که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران است، همچنین از دولت خواسته که موضوع حقابه ایران از رودخانه‌های مشترک با افغانستان را به شکل جدی‌تر در دستور کار داشته باشد. و اینکه فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که جمهوری اسلامی 4 برابر اورانیوم لازم را برای ساخت سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا چهارشنبه و پس از ارائه گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با بیان نگرانی عمیقشان که جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم بیش از حد مجاز ادامه می‌دهد، نسبت به این روند ابراز ناخرسندی کردند. در این نامه آورده شده که جمهوری اسلامی تمام محدودیت‌های برجام درباره غنی‌سازی و انباشت اورانیوم غنی شده را آشکارا نقض کرده است. فرانسه، آلمان و بریتانیا یادآور شدند که ایران ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای بالا تا 60% را بدون هیچ توجیه غیر نظامی معتبر ادامه داده است.
بنیامین صدر راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی، در گفتگوی اختصاصی با همکارانمان فرشته قاضی گفته که اگر حکومت ایران محدودیت‌های سال گذشته رو ایجاد نکنه، با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های زیاد مردم، مراسم سالگرد در روز یکشنبه 25 شهریور ما برگزار خواهد شد.
مراسم سالگرد امسال باید خدمتتون عرض کنم، ما خانواده مهسا ژینا امینی مانند هر خانواده داغ دیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیز از دست رفته مان برگزار بکنیم. اما در جریان هستید پارسال حکومت تمامی مسیرهای رفتن به آرامستان آیچی که آرامگاه مهسا در آنجا قرار دارد را مسدود کرده بودند و حتی آب سد چراغ ویس سقز را باز کردند تا اینکه بتوانند تمامی راه‌های ارتباطی فرعی و اصلی به آرامستان را مسدود بکنند. اگر امسال هم حکومت این محدودیت‌ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله، مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
خب، گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو شنیدید با امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی. مهسا امینی دختر کرد 22 ساله در شهریور ماه 1401 به همراه برادرش به تهران سفر کرده بود که هنگام خروج از ایستگاه مترو از سوی ماموران پلیس امنیت اخلاق و گشت ارشاد بازداشت شد و از 3 روز بعد در 25 شهریور ماه رسانه‌های حکومتی اعلام کردند که او در بیمارستان کسرا در تهران جان خودش را از دست داده. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در دومین روز سفر 3 روزه خود به عراق به اقلیم کردستان سفر کرد. او پیشتر گفته بود که در پی توسعه روابط با این اقلیم خودمختار در شمال عراق. پیش از این در بغداد، پایتخت عراق، 14 یادداشت تفاهم میان هیئت‌های ایرانی و عراق امضا شده بود. عراق نخستین مقصد سفر مسعود پزشکیان در مقام ریاست جمهوری است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در اقلیم کردستان در جریان سفر 3 روزه‌اش به عراق. آقای پزشکیان نخستین رئیس جمهور ایران است که به اقلیم کردستان عراق می رود. نیچروان بازانی، رئیس اقلیم کردستان، در این باره گفت:
حضور آقای رئیس جمهور امروز به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی که از اربیل دیدن می کنند برای ما با تمام معنا تاریخی است.
در دومین روز سفر به عراق، مسعود پزشکیان ابتدا به اربیل مرکز اقلیم کردستان رفت. در فرودگاه مورد استقبال نیچروان بارزانی قرار گرفت و سپس در دفتر ریاست اقلیم با مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم، و اعضای دولتش دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان به زبان کردی به رسانه‌ها گفت که به دنبال تقویت روابط با اقلیم و حل و فصل مشکلات است.
لیرا هاتوین توانین تقویتی کن و تواوی و مشکلات که تا صاحب و به امید خدای لبینیده بزنم.
بخشی از سفر رئیس جمهور ایران به عراق که وجه امنیتی آن بیشتر است، به ویژه با توجه به توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق که آنچه از آن منتشر شد مربوط به اقلیم کردستان است و حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در آن. اسفند سال 1401 ایران و عراق یک توافقنامه امنیتی امضا کردند که بر پایه آن تهران تا 28 شهریور 1402 به عراق مهلت داد تا احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان را خلع سلاح کرده و اردوگاه‌های آنها را تعطیل کند. توافقی که به گفته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بخش عمده آن اجرا شده است. نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، میگوید:
در رابطه با پیشبرد روابط و مخصوصا مسئله امنیتیش تاکید ویژه‌ای داشتن خود آقای رئیس جمهور و ما هم تاکید کردیم بر اینکه خاک اقلیم کردستان عراق به هیچ عنوان علیه جمهوری اسلامی نباید ازش استفاده بشه و بله مشکلاتی هست، ولی این مشکلات رو ما با هم به عنوان یک تیم ما باید این مشکلات رو حل بکنیم و این آمادگی از طرف اقلیم هست که در تمام سطوح روابط رو با جمهوری اسلامی بالا ببره.
رسانه‌های حکومتی اقلیم کردستان گزارش دادند که روابط اقتصادی، تبادل تجاری و راه‌های گسترش آن بخش دیگری از گفتگوهای مسعود پزشکیان با مقام‌های اربیل بود. رئیس جمهور ایران پس از اربیل به شهر سلیمانیه، دیگر شهر اقلیم کردستان رفت. در استقبال او در فرودگاه سلیمانیه، پاول طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان حضور داشت، حزبی که کنترل استان سلیمانیه را بر عهده دارد. در سلیمانیه آقای پزشکیان با اعضای ارشد اتحادیه میهنی و حکومت محلی سلیمانیه دیدار و گفتگو کرد. سه روز پیش از سفر آقای پزشکیان به عراق، شماری از نیروهای احزاب کمله از اردوگاه‌های خود در منطقه مرزی مشترک اقلیم کردستان با ایران واقع در استان سلیمانیه تخلیه و به اردوگاه سورداش در 40 کیلومتری مرز با ایران منتقل شدند. به نیروهای باقی مانده و خانواده‌هایشان نیز تا پایان ماه جاری میلادی برای انتقال به اردوگاه سورداش مهلت داده شد. پیش از اقلیم کردستان در بغداد پایتخت عراق، هیئت‌های ایرانی و عراقی 14 یادداشت تفاهم امضا کردند. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری مشترک با مسعود پزشکیان در این باره گفت:
اليوم وقعنا نحو
14 یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف به امضا رساندیم که به همراه یادداشت‌های تفاهم امضا شده از پیش، نقشه راهی امیدوارکننده برای توسعه همکاری مشترک میان دو کشور خواهد بود. عزیز التعاون المشترك
بين البلدين. یادداشت‌های تفاهمی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات، گردشگری و فرهنگی. بخش عمده‌ای از گفتگوهای بغداد درباره همکاری‌های اقتصادی بود. نخست وزیر عراق در این باره گفت:
ملف اقتصادی،
پرونده اقتصادی مشترک دروازه مهم برای جامعه عمل پوشاندن به خواسته های مردم دو کشور همسایه است. در جلساتمان درباره راهکارهای فعالسازی این پرونده مهم و حیاتی گفتگو کردیم.
قرار است مسعود پزشکیان به استان بصره در جنوب عراق هم برود. او نخستین رئیس یک کشور است که پس از حدود 100 سال به بصره می رود. استان نفتخیز هم مرز با ایران، عربستان سعودی و کویت، ایستگاهی که به لحاظ اقتصادی مهم ارزیابی شده است.
گزارش الیا جزایری رو شنیدید از نخستین مقصد سفر مسعود پزشکیان عراق.
اینجا رادیو فرداست.
ارسال موشک‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی برای روسیه چه معنا و مفهومی داره؟ این اقدام چه تأثیری بر آینده روابط تهران و غرب و همچنین چشم‌انداز جنگ در اوکراین خواهد داشت؟ آیا دولت مسعود پزشکیان که با وعده تنش‌زدایی با کشورهای غربی به قدرت رسیده در چنین فضایی همچنان میتونه به شعارهای خودش جامعه عمل بپوشونه؟ سعید جعفری گزارش میده.
مقام‌های غربی می‌گویند ایران مأموریت موشک‌های بالستیک خود را به روسیه ارسال کرده و مسکو هم تا چند هفته دیگر از آنها استفاده خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری با همتای بریتانیایی خود ضمن اعلام این مطلب از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران خبر داد. To wage war of aggression on Ukraine, Putin is also
relying increasingly on help from Iran and the DPRK. پوتین برای براه انداختن این جنگ تجاوزکارانه به طور فزاینده‌ای به کمک ایران و کره شمالی متکی است. تهران علاوه بر ارسال پهپادهای مرگبار، ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه و آموزش نیروهای این کشور، مدتی است که موشک‌های بالستیک هم به روسیه می‌دهد. ما چه به صورت علنی و چه خصوصی به تهران هشدار دادیم که اتخاذ این گام باعث تشدید تنش خواهد شد. ما امروز به همراه متحدان خود تحریم‌های بیشتری را علیه ایران از جمله علیه شرکت ایران ایر اعلام می‌کنیم. رئیس جمهوری و وزیر خارجه جدید ایران بارها گفتند که به دنبال تعامل با اروپا هستند، اما چنین اقدامات بی ثبات کننده‌ای دقیقاً اثر معکوس خواهد داشت.
در مقابل تهران ارسال این موشک‌ها را تکذیب و طرف مقابل را به اعتیاد به تحریم متهم می‌کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در این خصوص در حساب توییتری خود نوشت:
یک بار دیگر آمریکا و اروپا بر اساس اطلاعات غلط و منطق معیوب عمل کردند. ایران به روسیه موشک‌های بالستیک ارسال نکرده است. تمام. معتادین تحریم باید از خود بپرسند چگونه ایران قادر است تسلیحات پیچیده بسازد و به ادعای شما بفروشد. تحریم‌ها راه حل نیستند، بلکه بخشی از مشکل هستند.
ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه می‌تواند تغییرات قابل توجهی را در میدان جنگ با اوکراین ایجاد کند، ضمن اینکه پای تهران را بیشتر از قبل در این مناقشه درگیر سازد. ایران همین حالا هم تحریم‌های گسترده‌ای را به دلیل ارسال پهپادها به روسیه متحمل شده است. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر روابط ایران و روسیه، از شهر برلین آلمان در این خصوص به رادیو فردا می‌گوید:
به نظرم با توجه به اینکه طی این چند ماه اخیر چندین بار گزارش‌های منتشر شده از ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه، ولی هنوز شواهد میدانی برای این موضوع مشاهده نشده، به نظرم همچنان باید که کمی محتاط بود در نتیجه گیری درباره این موضوع و منتظر شواهد میدانی موند. این به این معنی نیستش که مسیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه مسیر رو به توسعه‌ای نبوده. این به این معنی نیستش که اگر نه الان در یک آینده قابل پیشبینی ایران سطح همکاری نظامی خودش با روسیه رو احتمالاً بالا نخواهد برد. حالا اگر که ما فرض بگیریم که این انتقاد اتفاق افتاده، باید دید که در ازای اون ایران احتمالاً چه چیزی رو به دست میاره یا به دست آورده. به این خاطر که خب مهمترین عرصه‌ای که یا مهمترین موضوعی که ایران در بحث همکاری نظامی با روسیه علاقه‌مند بوده که به دست بیاره، موضوع جنگنده‌های سوخ-35 بوده و خب این باور کلی در واقع بین تحلیلگران وجود داشته که خب در صورت ایران سطح همکاری رو، یعنی سطح صادرات خودش رو افزایش خواهد داد که در ازاش یه چیز مشخصی مثل سوخ-35 رو دریافت میکنه. خب باید ببینیم که این اتفاق افتاده یا به زودی خواهد افتاده.
انتشار اخبار مربوط به ارسال موشک‌ها از ایران در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر موضع‌گیری‌های مسکو در قبال راه‌اندازی دالان زنگزور انتقادهای فراوانی را در تهران نسبت به کرملین به همراه داشته است. چنین اظهار نظرهایی به همراه رویکرد مسکو در قبال جزایر سگانه خلیج فارس، حتی کسانی را که از گسترش مناسبات ایران و روسیه حمایت می‌کردند نیز خشمگین کرده است. در این حال انجام چنین اتفاقی می‌تواند بر آینده معادلات در جنگ اوکراین تأثیر قابل توجهی بگذارد و شاید حتی موجب شود تلاش‌های کیف برای گرفتن مجوز از کشورهای غربی به ثمر بنشیند و در آینده نچندان دور این کشور بتواند اهدافی را در عمق خاک روسیه هدف قرار دهد. حمید رضا عزیزی این مسئله را چنین تحلیل می‌کند:
یه جنبه دیگه اهمیت موضوع در شرایط فعلی این هستش که با استناد به این گزارش ها در مورد در واقع ارسال موشک های ایران به روسیه، طرف غربی میتونه توجیه کافی یا توجیه لازم رو برای دادن اجازه به اوکراین برای استفاده از تسلیحات دوربرد غربی علیه روسیه فراهم بکنه.
هرچند در دولت ابراهیم رئیسی، دولت همراه با نهادهای نظامی و حکومتی گسترش مناسبات با روسیه و ترجیح شرق به غرب را در دستور کار خود قرار داده بود، اما مسعود پزشکیان حتی پیش از پیروزی در انتخابات وعده تعامل سازنده تهران با جهان و همچنین بهبود مناسبات ایران و کشورهای غربی را داده بود. حالا مشخص نیست طرح چنین مسائلی درباره ارسال موشک‌های بالستیک تا چه اندازه می‌تواند به این خواست ایران کمک کند. شاید هم باعث شود در فردای احتمالی مذاکرات ابزارهای چانه‌زنی متفاوتی از سوی طرفین بر روی میز قرار گیرد.
سعید جعفری از ارسال موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه گفت، موضوعی که بارها تایید و تکذیب شده. اما انتشار نامه سرگشاده فائزه هاشمی رفسنجانی از بند زنان زندان اوین و انتقادهای تند او از برخی زندانیان سیاسی همچنان واکنش برانگیزه. در حالی که عده‌ای نامه رو حاکی از شجاعت ستودنی خانم هاشمی دونستن، شماری اون رو نادرست، شبه‌انگیز و ایستادن در سمت نادرست تاریخ توصیف کردند. از هومنه عسکری بشنوید.
فائزه هاشمی رفسنجانی نقل قول جنجالی کم ندارد. از به مناظره فراخواندن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی،
خب من ترجیحم اینه که با خود آقای خامنه‌ای بشینیم گفتگو بکنیم، شاید اثر بکنه،
تا گفتن اینکه پیامبر اسلام پولهای همسرش را حرام کرد،
حضرت محمد صلی الله علیه و آله خنجرم حرام کرده، مگه میشه نشده باشه،
تا این نظرش درباره شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران.
مردم بخوان ولیعهدم برگرده، من مشکلی باش ندارم، چون به نظر من ولیعهد از ما بدتر نیست. ماها به عنوان آقازاده های نظام خیلی از آقازاده های دوران پهلوی بدتر هستیم.
حالا انتشار نامه سرگشاده خانم هاشمی از بند زنان زندان اوین شاید بیش از پیش نام این دختر 61 ساله اکبر هاشمی رفسنجانی را بر سر زبان ها انداخته و خیلی مخالفان و موافقانش را به واکنش واداشته. فائزه هاشمی در این نامه که در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی منتشر شده، این بار متنی سراسر انتقاد از زندانیان سیاسی منتشر کرده است. یادداشتی که نویسنده آن شماری از این زندانیان سیاسی را در کلام عالی و در عمل خالی، نظریه پردازانی از درون تهی و دیکتاتورهای کوچک خوانده است. کسانی که به گفته فائزه هاشمی آنچه را که سالها با آن مبارزه کرده اند بر سر همبندی های خود می آورند. خانم هاشمی تا بدانجا پیش رفته که گزارش ها درباره بدرفتاری با زندانیان عقیدتی را بزرگ نمایی توصیف کرده و از جمله نوشته در فرهنگ لغات آنها ممنوع الملاقاتی یعنی تبدیل یک جلسه ملاقات حضوری به ملاقات کابینی، عدم دسترسی به پزشک یعنی ویزیت شدن زندانی دو هفته یک بار توسط پزشک زنان. همایون کاتوزیان استاد دانشگاه و تاریخ نگار ایرانی در بریتانیا از جمله شخصیت هایی است که نامه نگاری و انتقادهای فائزه هاشمی را ستوده و با انتشار یادداشتی آن را شاهدی بر کاستی هایی دانسته که به تعبیر آقای کاتوزیان تنها ناشی از حکومت نیست، بلکه ملت هم در آن سهم دارد. در مقابل نازیلا معروفیان، خبرنگار معترض و همبندی پیشین فائزه هاشمی، از جمله کسانی است که انتقادهای خانم هاشمی را غرض ورزانه و به تعبیر او شبه انگیز می‌داند. خانم معروفیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته اتفاقاً آن کسی که هیچ وقت در اعتصابات و اعتراضات بچه‌ها شرکت نمی‌کرد خود خانم هاشمی بود. هیچ وقت هیچ کس مجبور به این نبود که در اعتصابات یا اعتراضات داخل بند شرکت کند. اما آیا تفاوت آشکار دنیای مورد توصیف فائزه هاشمی با گزارش‌های کنشگران حقوق بشر و معترضان دربند در ایران حاکی از وجود دو دنیای متفاوت در زندان‌های ایران است و رفتاری دوگانه با خودی‌ها و غیر خودی‌ها، از جنس سویت‌های ویژه‌ای که در مقابل سلول‌های پر ازدحام در ویدیوهای هک شده از درون زندان‌های ایران منتشر شده بود؟ فرد پتروسیان، خبرنگار و تحلیلگر ساکن بلژیک، در این باره چنین می‌گوید:
شهادت های مختلف هست، حتی به سازمان ملل شما میتونید رجوع کنید که چگونه زندانیان در بسیاری از مواقع از خدمات پزشکی محروم میشدن به عنوان یک مجازات. ولی از اون طرف هم ما کسایی رو داریم که مرخصی میومدن بیرونن و دو دنیای و یا چند دنیای مختلف هستند.
فائزه هاشمی در بخش دیگری از نامه اخیر خود به تغییر بافت جمعیت زندانیان سیاسی ایرانی در سالهای اخیر هم اشاره می کند. او نوشته مقایسه دوره‌های قبل زندان با این دوره به ابتذال کشیدن مبارزه است. فائزه هاشمی توضیح داده که در آن سالها چپ‌ها و پادشاهی خواهان را نداشتیم. نکته‌ای که از دید برخی در شبکه‌های اجتماعی دلیل اصلی دلگیری فائزه هاشمی از شرایط کنونی است. آنها می‌گویند فائزه هاشمی که انتظار داشته به دلیل ارشدیت سنی و نام خانوادگی چهره مؤثر زندان باشد، حالا با نسل جدیدی مواجه شده که جوانتر هستند و شجاعتر. اما پروانه سلحشوری، معاون پیشین رئیس جمهور ایران، یادداشت اخیر فائزه هاشمی را نشانگر عمق عدم رواداری در جامعه ایران دانسته که به نوشته خانم سلحشوری در آن حتی زندانیان تحمل عقاید یکدیگر را ندارند. عالیه مطلب‌زاده، دیگر کنشگر حقوق زنان، از جمله کسانی است که معتقد است حاصل انتقادهای اخیر فائزه هاشمی تغییر عمدی جای زندانبان و زندانی است، به ویژه در شرایطی که اعتراض‌های هفته‌های اخیر زنان اوین علیه احکام اعدام و سرکوب حکومتی خبرساز شده است. روایت‌های بدرفتاری با زندانیان در ایران کم نیست و حالا خیلی ها در واکنش به ادعاهای فائزه هاشمی به یادآوری این روایت‌ها برخاستند. از جمله شکوفه آذر ماسوله، زندانی سیاسی پیشین، ادعای ارائه خدمات مناسب پزشکی در زندان در نامه خانم هاشمی را نادرست دانسته. او پرسیده چطور است که امثال من و بسیاری دیگر با بیماری‌های مختلف آزاد شدیم و برای یک اعزام به بیمارستان خارج از زندان باید دادیاری به هزار زحمت بعد از چند ماه اجازه اعزام می‌داد. اما در چنین فضایی ملتهب و سرشار از احساسات چطور می‌شود واقعیت را کشف کرد؟ فرد پتروسیان، خبرنگار و تحلیلگر ساکن بلژیک.
زبان و عمل کرده طبقه حاکم و حاکمان می تواند خشونت رو به طور خودآگاه و ناخودآگاه در همه جامعه نهادینه کنه. یعنی مخالفان سرکوب شده می تونن همدیگر رو سرکوب کنن، یا اقلیت‌های سرکوب شده می تونن دیگر اقلیت‌ها رو سرکوب کنن، ولی اینو نمیتونیم تعمیم بدیم و نمیتونیم بگیم همه این شکلی هست.
در حالی که چند روز دیگر دقیقاً 2 سال از جان باختن مهسا ژینا امینی میگذرد، انتشار نامه فائزه هاشمی بحثی را داغ کرده که این اواخر بسیار مطرح شده. آسیب شناسی اپوزیسیون و بدنه جامعه ایران در مقابل حکومتی که آهنگ تغییر آن را دارند. آنچه گروهی مصداق از ماست که بر ماست دانستند و نقطه آغاز اصلاح، و البته گروهی هم نادرست و ناوارد و ایستادن در سمت سیاه تاریخ.
هومن عسکری گزارش می‌داد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
خب، اما خوردن تخم مرغ ممکنه مغز شما رو قوی نگه داره، به ویژه در زنان. این نتیجه یک پژوهشی که الهه روانشاه چکیده ای از اون رو برای شما میگه.
به خاطر دارید چقدر بر سر اینکه تخم مرغ مساوی است با کلسترول اخطار شنیدیم؟ خب حالا بشنوید که آخرین پژوهش موسوم به پژوهش رانچو برناردو نشون میده که تخم مرغ بیشتر مساوی است با هوشیاری بیشتر، یا با ترجمه مو به مو یعنی تندرستی بیشتر شناختی. پژوهشگران رانچو برناردو 890 بزرگسال بالای 55 سال که بیشتر مرد بودن رو در یک پژوهش بلند مدت 4 ساله شرکت دادن، اما معدل سنی آنها 70 تا 72 سال بود و پژوهشگران عملکرد هوشیاری و شناختی اونها در زمینه‌های مختلف زبان، توجه و تمرکز و حافظه، عملکردشان، انعطاف پذیری ذهن و همچنین بینایی مورد بررسی قرار دادن. تعریف و توجیه این پژوهش مفصله، اما همینقدر بدونید که برخی از اونها هرگز تخم مرغ نمی‌خوردند و برخی دیگر حتی بیش از 5 تخم مرغ در روز می‌خوردند. اما در هر صورت مصرف تخم مرغ مردان اغلب بالاتر از زنان بود و هرچند که در هر دو گروه آثار مثبت مشاهده شد، اما زنانی که به قدر کافی تخم مرغ می‌خوردند، امتیازهای کارکرد هوشیاری و حافظه و نحوه عملکردشون کمتر کاهش داشت، یعنی کمتر تقلیل پیدا می‌کرد و رو به زوال می‌رفت. با افزایش مصرف تخم مرغ، احتمال کاهش هوشیاری شناختی در زنان 0.1% کاهش می‌یابد. پژوهشگران نتونستن این اختلاف میان مردان و زنان رو توجیه کنن، اما احتمال دادن که تفاوت‌ها در ابتلا به دیابت، میزان سواد، ورزش و استفاده از دخانیات و الکل باشه. این پژوهش معتقده که تخم مرغ حاوی مواد مغذی برای حمایت از سلامت مغز است، اما تنها ارتباط بین تخم مرغ و هوشیاری شناختی رو ترویج می‌کنه. یک نکته مهم هم در این پژوهش این بود که بر اطلاعاتی که شرکت کنندگان ارائه می‌کردند بنا شده و چه بسا که نادرستی‌هایی در ارائه اطلاعات وجود داشته. محققان معتقدند که باید پژوهش‌های آینده برای تشخیص تأثیر تخم مرغ بر عملکرد شناختی و هوشیاری با تصویربرداری از مغز همراه بشه تا تغییرات در عملکرد مغز رو نشون بده. این تحقیق میگه که خوردن تخم مرغ میتونه راه خوبی برای حفظ هوشیاری و شناختی سختی باشه، هرچند که تخم مرغ داشتن کلسترول بالا رو یدک میکشه، چرا که هر تخم مرغ حاوی 200 میلی گرم کلسترول هست. اما متخصصان حالا میگن میشه یکی دو تا تخم مرغ در روز خورد بدون اون که به قلب آسیبی برسه. همزمان متخصصان دیگر هم از اهمیت سبزیجات و میوه ها بر سلامت شناختی میگن. توت ها، اسفناج، دانه های روغنی و به ویژه زردچوبه هم برای رشد سلول های جدید مغزی و حافظه جدا توصیه شده. از رژیم مدیترانه ای هم غافل نشید که به همین منظور توصیه میشه. اما یه توصیه دیگه هم شده که همه تخم مرغ هاتون رو در یک سبد نگذارید، که منظور حالا دیگه واقعا تخم مرغ نیست، بلکه منظور کارشناسان اینه که برای جلوگیری از کاهش هوشیاری و عملکرد شناختی به یکی دو تا غذا نباید اکتفا کرد، بلکه باید با همه غذاهای مفید و مغذی خودمون رو سیر کنیم.
الهه روانشاد گزارش داد از تأثیرات تخم مرغ بر عملکرد هوشیاری و عملکرد مغز و تأثیری که میتونه بر روی زنان داشته باشه. به ساعت 22:30 به وقت ایران رسیدیم. من رویا ملکی همراه شما هستم و با سرخط خبرهای مهم امروز این بخش خبری رو پیش میبریم. وزیر امور خارجه لهستان پنجشنبه گفته سیاست ارسال موشک و پهپاد به روسیه برای استفاده علیه اوکراین و همچنین تهدید اسرائیل همچنان در دولت جدید هم از سوی ایران ادامه داره. وزیر امور خارجه لهستان در یک نشست خبری با وزیر امور خارجه آمریکا از ابراهیم رئیسی با عنوان قصاب تهران یاد کرده و گفته که در دوران مسعود پزشکیان هم روسیه از حمایت‌های جمهوری اسلامی بهره منده و گفته که هرچند ما با یک رئیس جمهور جدید در ایران روبرو هستیم که ظاهراً به اندازه قصاب قبلی تهران تهاجم نیست، اما گفته که ناامید هست. روزنامه واشنگتن پست یک گزارش تازه داره که استفاده جمهوری اسلامی از تبهکاران و باندهای خلافکار در کشورهای غربی برای تهدید مخالفان، فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری ایران رو در نظر گرفته و گفته که این به سرعت و بی سابقه داره پیش میره. این گزارش که پنجشنبه 22 شهریور ماه منتشر شده نشون میده جمهوری اسلامی در سالهای اخیر عملیات مرگبار و آدمربایی علیه مخالفان خود رو به گروه‌های مختلف جنایتکار برون سپاری کرده و این اقدامات روند افزایشی داره از نظر این گزارشی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده. فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که جمهوری اسلامی 4 برابر اورانیوم لازم رو برای ساخت سلاح هسته‌ای در اختیار داره. این سه کشور روز چهارشنبه و پس از ارائه گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان نگرانی عمیق خود نوشتند که جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم بیش از حد مجاز ادامه میده. در این نامه آورده شده که جمهوری اسلامی تمام محدودیت‌های برجام درباره غنی‌سازی و انباشت اورانیوم غنی شده را آشکارا نقض کرده. این سه کشور یادآور شدند که ایران ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای بالا تا 60% را بدون هیچ توجیه غیر نظامی معتبر ارائه داده. همزمان با این بیانیه بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره اقدام جمهوری اسلامی در تجهیز روسیه به موشک‌های بالستیک، دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، فرانسه، هلند و آلمان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شدند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، رؤسای نمایندگی‌های بریتانیا، فرانسه، هلند و آلمان در تهران به صورت جداگانه در وزارت امور خارجه ایران حاضر شدند. و در ویتنام بارندگی شدید، وقوع سیل و رانش زمین ناشی از طوفان یاگی حدود 197 کشته بر جای گذاشت و دست کم 128 تن همچنان مفقود هستند و بیش از 800 زخمی هم بر جای مانده.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
روز گذشته دادستان کل ایران درباره زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدن گفته که کسی حق نداره در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشه و گفته که اگر کسی تمرد کرد حق کتک زدن ندارند. این سخنان در حالی بیان میشه که ایران در آستانه سالگرد مهسا امینیه، دختری که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. در همین روزها زنی دیگر در بیمارستان قربانی حجاب حکومتی است. نام او آرزو بدری است. گزارشی تهیه کردم در این باره که با هم بشنویم.
این جیغ‌ها و فریادهای کمک خواهی حالا سالهاست که آوای آشنای خیابان‌ها در ایران شده. اگر به چشم ندیدید، با یک جستجوی ساده به ده‌ها ویدیو می‌رسید از زنانی با حجاب اختیاری که گرفتار پلیس شدند. دختری روی زمین کشیده می‌شود، یکی زیر مشلگت است و یکی دیگر در حالی که موهایش دور دست پلیس پیچیده شده، سوار ون می‌شود. این تنها چند تصویر از برخورد مجریان امنیت با زنان است. زنانی که تنها جرمشان انتخاب نوع پوشش خودشان است. روایت کوثر افتخاری را بشنوید از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات زن، زندگی، آزادی.
چند ماهی از آبان 98 گذشته بود. همون جایی که مهسا امینی رو دستگیر کردن، یعنی متروی حقانی تهران، من رو هم سه بار اونجا دستگیر کرده بودن. من یک شال و کلاه خاکستری پوشیده بودم با یک کاپشن بلند و گشاد سرمه‌ای، یعنی اون حجاب اسلامی رو من داشتم. چون کلاه سرم بود به من حمله ور شدن، گفتن که چرا کلاه گذاشتی، تبلیغ پوشش غربی هستش. 20 سالم بود اون موقع. چند نفری با زنان چادریشون من رو گرفتن، چنگ انداختن به بازوهای من که رد ناخونهاشون توی بازوهای من افتاده بود، زخم شده بود. تا 2-3 هفته این کبودی ناخونهاشون روی بازوهای من مونده بود. کشوندم بردن توی ون گشت ارشاد. منم این طرز برخورد رو دیدم، از سر لجاجت کلاهی که سرم بود رو برداشتم و گفتم شما که من رو دستگیر کردین به جرم حجاب، پس همین رو هم من برمیدارم. داخل ونشون روبروی من یک دوربین خیلی بزرگی بود که به شیشه جلوی ون گشت ارشاد نصب بود. یکی از زنها گفتش که سری بذار سرت، فیلمت داره برداشته میشه، کشف حجاب کردی. به من حمله ور شد و با مشت کوبید رو قفس سینه من و یه فوش خیلی کثیفی داد. این مشتش اینقدر سنگین بود که برای چند ثانیه نفس من حبس شد. اون لحظه انگار ضربه روحی خورده بودم که توان این رو نداشتم که دوباره کلاهم رو بردارم.
حالا محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، برخورد فیزیکی با بدحجابان در خیابان را بدون توجیه قانونی دانسته. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ماموران حق کتک زدن ندارن گفته البته این اتفاق کم و به ندرت میافتد و با متخلفان برخورد شده و میشود. اما قانون چه میگوید؟ از حسین احمدی نیاز بشنویم، وکیل عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری در هلند.
هیچ قانونی به مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی در ایران حق و مجوز قانونی برخورد فیزیکی و خشن با شهروندانی که مقابل حجاب اجباری میستند نمیده. قانون این رو اعلام میکنه که تک تک مأمورینی که مرتکب خشونت و تخلف میشن بایستی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن، اما هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قوانین وجود نداره و این مأمورین اساساً تحت تعقیب قضایی قرار نمیگیرن و از مسئولیت خاص برخوردار هستند و دادستانهای نظامی و عمومی به تکالیف خودشون برای برخورد با این مأمورین قرار نمیگیرن، چون اساساً حکومت پشتیبان آمرین به معروف هست.
دادستان گرچه از یک سو پلیس را از کتک زدن زنان در خیابان منع کرده، اما گفته دست همه سازمان‌های فرهنگی باز است و هیچ منعی وجود ندارد. سازمان‌هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، همان گروه‌هایی که حسین احمدی نیاز از آنها به عنوان آتش به اختیار یاد می‌کند.
بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی و پدیداری استقامت زنان ایرانی در مقابل حجاب اجباری، دستوری فراقانونی در چارچوب آتش به اختیار یا امثال هم داده شده که به شکل لجام گسیخته با زنان و مردان ایرانی که در مقابل حجاب اجباری استقامت می کنند خشونت به خرج بدهند. بنابراین خشونت و برخورد فیزیکی پلیس ایران بنا به دستورات فراقانونی و مسئولیت خاص تعقیب قضایی این مأمورین هست، لذا خشونت بخش لاینفک رفتار پلیس ایران در مقوله حجاب است.
نامشان را گذاشتن حجابان، عوامل لباس شخصی حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به زنان. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند آنها نیروهای خودجوش مردمی هستند. اما از کوثر افتخاری بشنویم از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات زن، زندگی، آزادی.
آمران به معروف که اسم دیگرشون هم حجاب بانا هستش، کلا خیابونهای تهران رو خروف کرده بودن. رسانه های خود جمهوری اسلامی میگفتن اینها مردم عادی هستن که در برابر بی‌حجابی دارن ریاکشن نشون میدن، در صورتی که زنان چادری یا مردانی که لباس شخصی بودن مجهز بود بودن به دوربین و فیلمبرداری و عکس برداری میکردن. مردم عادی اجازه چنین کارهایی رو ندارن. توی مترو یک جای کاملا عمومی دوربین بذارن، با پایه دوربین پرخاشگرانه عکس برداری و فیلم برداری کنن.
در روزهای نزدیک به سالگرد مهسا امینی هستیم، دختری که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. در همین روزها زنی دیگر در بیمارستان قربانی دیگر حجاب حکومتی است. نامش آرزو بدری است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
100 سال پس از به دست آوردن نسخه از نقاشی‌های معروف آفتابگردان‌ها، کار ون گوگ گالری ملی لندن نمایشگاهی را به این نقاشی هلندی اختصاص داده. اهمیت این نمایشگاه به ویژه در اینه که یک سگانه ون گوگ رو برای اولین بار در کنار هم به نمایش گذاشته. مصطفی خلجی گزارش میده.
نمایشگاه ون گوگ شاعران و عاشقان با تمرکز بر تولیدات هنری ونسان ون گوگ، نقاش پست امپرسیونیست هلندی، در فاصله سالهای 1888 تا 1890 در گالری ملی لندن و در چارچوب برنامه‌های بزرگداشت 200مین سالگرد این گالری برگزار شده است. ون گوگ در این مدت 2 ساله در جنوب فرانسه زندگی می‌کرد. کریستوفر ریوپل، یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه، می‌گوید که برخی از آثار این نمایش چندان برای مخاطب عادی شناخته شده نیست.
این یک نمایشگاه ویژه است، به این دلیل که تعداد زیادی از تابلوها را ما توانستیم جمع‌آوری کنیم. 61 تابلو که در مورد ونسان ون گوگ تعداد قابل توجهی است. آنها به معنای واقعی کلمه از سراسر جهان آمدند. در این حال بسیاری از آنها برای مخاطبان نمایشگاه کمتر شناخته شدند. به عبارت دیگر این نمایشگاهی است که هم شاهکارهای محبوب جهانی و شناخته شده ونسان را به نمایش می‌گذارد و هم شاهکارهایی را که قبلاً هرگز دیده نشدند.
نمایشگاه ون گوگ شاعران و عاشقان حدود 50 نقاشی و طراحی این نقاش را گرد هم می‌آورد که استعداد او را در برانگیختن احساسات به کمک رنگ‌ها نشان می‌دهد. در این میان 3 تابلو که ون گوگ آنها را با هم کشیده بود اما هرگز کنار هم به نمایش در نیامده بود، توجه بیشتری به خود جلب کرده است. کریستوفر ریوپل،
او این صحنه را با 3 تابلو ترسیم می کند اما در واقع آنها قبلن هرگز کنار هم جمع نشده بودند. این فرصت هرگز به وجود نیامده بود مگر احتمالاً در کارگاه خود ون گوگ. این لحظه شگفت‌انگیزی است برای درک آنچه ون گوگ به ما میگوید وقتی آثارش در حوزه دنباله‌های تزئینی را گرد هم می‌آوریم.
نمایشگاه لندن میزان استفاده ون گوگ از مضامین تکراری را در آثارش مانند دهقان، شاعر یا زن نشان می‌دهد. با این حال او شدیداً متأثر از محیط اطرافش بود و به عنوان نمونه در دوره‌ای که در جنوب فرانسه زندگی می‌کرد، طبیعت آنجا را در آثارش بازتاب داد.
آنچه ما امیدواریم و فکر می‌کنم این نمایشگاه آن را محقق خواهد کرد این است که باید دوباره شخصیت ون گوگ را ارزیابی کنیم. او فقط فردی نبود که در تمام عمرش عذاب و رنج کشیده باشد. او فردی بود که عمیقاً به زیبایی طبیعت متعهد بود، عمیقاً به دوستان و خانواده متعهد بود و عمیقاً به ایجاد حرفه‌ای به عنوان یک هنرمند آوانگارد متعهد بود. او همیشه نقشه می‌کشید که چگونه به دوستان دوستانش آثار خود را نشان دهد و بر فضای هنری پاریس یا حتی دورتر بروکسل و آمستردام غلبه یابد.
ونسان ون گوگ عمر کوتاه خود را در فقر گذراند و این موضوع در بخشی از آثارش بازتاب داده شده، اما بدون شک او با نقاشی‌هایش ثروتی کلان را به هنر جهان اضافه کرد.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید از نقاشی‌های معروف آفتابگردان‌ها که 100 سال پس از به دست آوردنمون نسخه از اونها که در گالری ملی لندن نمایشگاهی از اونها برپا شده. این نقاشی‌های معروف آفتابگردان‌ها کار نقاش معروف هلندی ون گوگه.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
فردا جمعه است، به کافه فردای رادیو فردا هم سر بزنید. گروهی از همکارانم ساعت 11 فردا منتظر شما هستن که با هم بیف و گفتگو داشته باشین و به قول خودشون بگید و بخندید و از اخبار ایران و جهان بشنوید. اما میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و اخبار و گزارش‌های بیشتر ما رو اونجا بخونید. اگر به شماره‌های قبلی کافه فردا خواستین دسترسی داشته باشین، اونها رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید و بخواید و بشنوید. اما در چند روز گذشته خبری جامعه هنری ایران رو غمگین کرد. پری صابری، چهره ماندگار هنر نمایش ایران که نشان شوالیه فرانسه رو هم داشت، در 92 سالگی جهان رو تنها گذاشت. زنی که به گفته فرح اصولی، نقاش معاصر در تهران، هنر تئاتر رو در بین طبقه متوسط جامعه ایران جذاب و عام کرد. خانم اصولی در گفتگو با محمد زرقامی همکارم از رابطه استاد و شاگردی با زنی گفت که در ادامه به رابطه دوستانه تبدیل شد. او در این گفتگو از هنرمندی میگه که با نمایش یوسف و زلیخا، من از کجا، عشق از کجا، دستور ببخشید زبان تازه‌ای رو وارد ادبیات نمایشی ایران کرد و تصویر هنرمندی چند وشی رو از خودش به نمایش گذاشت. این گفتگو رو با هم بشنویم.
سال 1352 تالار مولوی تازه شروع به کار کرده بود. با خانم پری صابری آشنا شدم وقتی که داشتم، من دانشجو دانشگاه تهران هنرهای زیبا رشته گرافیک بودم، تو گروه تئاتر پیاده که آقای مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی و خیلی از هنرمندان بزرگ الان اون موقع تو اون گروه بودن، من نمایش برنارد آلبا رو، نقش آدلا رو بازی میکردم. خانم صابری که رئیس تالار مولوی بودن و رئیس فوق برنامه دانشگاه تهران بودن، برای بازبینی تئاتر رو میدیدن. یه روز اومدن سر تمرین ما و تئاتر رو ما رو تماشا کردن، خیلی با دقت و جدی و با کنجکاوی. و وقتی که رفت، اولین باری بود که من داشتم بازی میکردم، خب مثلا 19 سالم بود یا 20 سالم بود، خب پری صابری شخصیت بسیار مهم و جذابی برای من بود. پرسیدم از دوستانم که خانم صابری یه جور خیلی جدی من نگاه میکردن، به نظرم اومد احتمالاً از بازی من خوششون نیومد. گفتن نه، اون وقتی اونجوری نگاه میکنه یعنی خوشش اومد. به هر حال ما اون اجرا رو توی تالار مولوی روی صحنه رفت بعد اجرای ما تموم شد یه روز من دانشکده بودم، یکی از همدوران به من گفت که آقای به اسم همایون هوشیار نژاد که اون موقع دستیار خانم صابری بودن، گفت اومده بود دانشکده دنبال تو میگشت. به هر حال به من اطلاع دادن، من رفتم دفتر خانم صابری، ایشون گفتن من میخوام باقوش شیشه ای رو کار کنم و دلم میخواد تو نقش لارا رو بازی کنی، و من بلافاصله قبول کردم چون هم از اون نقش خوشم میاد هم از خانم صابری خوشم میاد، و بعدن چند تا کار دیگه هم برای ایشون بازی کردم.
دنیای تئاتری خانم صابری چجوری بود؟ به هر حال شما گفتید که یک کاری هم در قالب یک کار دانشجویی باید بوده باشه با مهدی هاشمی کرده بودید، چه تفاوتی رو میدیدی تو کار با پری صابری؟
ببینید اینو بهتون بگم، اون کاری که مهدی هاشمی کرد یعنی گروه تئاتر پیاده، کارشون بسیار خوب بود. من با اون گروه خیلی کار کردم، مثلا به عنوان طراح، دستیار، بازیگر. گروه آوانگارد و جذابی بودن، اجراهای خیلی جالبی داشتن، و من به عنوان یک کسی که در هنرستان نقاشی خونده بودم و در دانشکده گرافیک خونده بودم و عکاسی میکردم، عکاسی صحنه هم میکردم و مثلا طراحی صحنه هم میکردم، کلن یادگیری همه اینا و بودن تو این فضاها برای من خیلی جذاب.
حالا برگردیم به هدایت بازیگر از جایی که خانم صابری با شما کار کرد و فضای تئاترای خانم صابری.
فکر میکنم که خانم صابری در واقع آرتیست پست مدرن بود که اون موقع هنوز اصلا تو دنیا به اون شکل مطرح نبود. یکی از علایقش این بود که تئاتری رو که انتخاب میکرد، مثلا همون باغ وحش شیشه ای تنسی ویلیامز رو که انتخاب کرده بود، اصلا نمیخواست یه اجرای رئال داشته باشه. اون در واقع باطن اون فیگورا رو، باطن اون کار رو میخواست به سبک خودش با لباسای جور دیگه، با صحنه جور دیگه کار کنه. البته اون کارو ایشون خودشون طراحی صحنه و لباس رو کردن. به منم چون نقاشی خونده بودم و گرافیک خوندم، یه علاقه خاص حالا بینمون ایجاد شده بود اون به جای خود، ولی احساس میکرد یه جوری من اون روحیه تجسمیشو یا روحیه متفاوتشو درک میکنم. خیلی وقتا به من میگفت بیا از بیرون صحنه نگاه کن، ببین مثلا من میخوام این استایدار رو بدم روی این لته ها، این تورا، ببین چه تصویر تجسمی مثلا زیبایی میده. به هر حال خانم صابری بازیگر رو توی بازیش آزاد میذاشت، چنان که طراح صحنه رو آزاد میذاشت، و کاملا یه رویکرد دیگه داشت. مثلا توی همون نمایش باغ وحش شیشه‌ای یه صحنه بود که همین فیگور من با یه شخصیت دیگه میرقصیدن. اونجا خب یه صحنه رئال، یه اجرای کار دیگه، اجرای رئال میشد. الان دیگه تو دنیا اینطوری نیست. الان میبینین که مثلا شاهلی رو خانم گلندا جکسون به عنوان زن تو فیگور شاهلی رو بازی میکنه، اصلا با کت دامن یا کت شلوار مسئله هم نیست. اون موقع این اتفاقا برای همه خیلی عجیب. اون صحنه رقص ما رو اصلا یه جور دیگه گرفت، و بعد موسیقی آلبینونی رو گذاشت که یه موسیقی کلیسایی معنوی خاصه. خیلی اون موقع کارشو نقد میکردن، یعنی میگفتن نه این چرا مثلا چه خوف باید اینجوری اجرا بشه، ولی این رویا رو داشت. و من فکر میکنم که علی صابری اگر در یه کشور دیگه زندگی میکرد و با بهترین رقصنده ها و خواننده ها و در واقع طراح کار میکرد، میتونست خیلی کارهای جذاب ایجاد کنه.
یعنی به نظر شما پری صابری توی این هیته، توی این موقعیتی که در ایران قرار گرفت، اونقدر که باید نتونست به اون چیزهایی که میخواست برسه؟
نظر اجرایی خب امکانات اینجا همیشه کم بود، پایین بود، مخصوصا بعد از انقلاب، چون یه بخش بزرگی از کاراش هم بعد از انقلاب کار کرد دیگه. البته قبل از انقلاب هم خیلی پرکار بود، ولی مثلا وقتی که آنتیگون سوفوکل رو کار کرد و این با لباس‌های ترکتناب و فضاسازی اونجوری و با موسیقی ایرانی و دف و اینو برد تو ایتالیا اجرا کرد، و دوتا فیگور اصلی مثلا آنتیگون و کرئون روی اسب می‌اومدن مقابل هوای می‌ایستادن توی اون فضای عجیب و خاص کلوزوم که 3 تا اجرا شد تو دنیا از کارهای سوفوکل، یکیش هم که به خانم صابری پیشنهاد داده بودن، خب اون اجرای خیلی جذابی بود دیگه. اونو تو ایران هم توی تالار وحدت اجرا کرد، به نظر من یکی از بهترین کاراش داره. ولی در همه حال پری صابری یکی از بزرگترین ویژگیاش این بود که تونست تئاتر رو برای عامه، برای طبقه متوسط تحصیل کرده جذاب کنه، بعد از انقلاب مخصوصا به چشم خیلی از آدما یک کارگردان خیلی جذاب با ارزشی بود که بعضیا میرفتن 5 بار کارشون میدیدن. ولی از طرف منتقدا آنچنان که بشاید درباره صحبت نشود، از طرف حکومت هم خیلی توجه خاص بهش نبود، ولی اون خودش تبلیغ خودش بود.
انقلاب با خانم صابری چه کرد؟ یعنی آیا بعد از انقلاب هم ادامه همون روندی بود که داشت دنبال میکرد، یا انقلاب متوقفش کرد و فضاشو به کل عوض کرد؟ چون مثلا ما توجهشو به مفاهیمی مثلا مفاهیم بیشتر ایرانی تر میبینیم.
بله، ببینید ایشون میدونید از یه خانواده مرفعی بودن، زبان فرانسه رو مثل زبان فارسی بلد بودن، توی فرانسه رشد کرده بودن، ولی یه عشق عجیبی به ایران داشت و به فرهنگ ایران داشت. غیر از اینکه یه کارگردان بود و یه آرتیست بود، بسیار هم آدم باسلیقه‌ای بود توی هنرهای تجسمی و سینما، اصلا سینما هم خونده بود در اینا.
یک مقایسه هم من دیدم شما انجام دادید در موردشون، از یه عبارتی استفاده کردید، شما گفته بودید که یک شباهتی میبینید بین خانم پری صابری و راهبه‌های بودایی.
بله، فقط اینو میخوام بهتون بگم، بعد از انقلاب ایشون که تالار مولوی رو بسیار عالی اداره میکردن و سانسوری هم اونجا انجام نمیدادن و گروه های مختلف کاراشون رو اونجا اجرا میکردن، بعد از اینکه بعد از انقلاب ایشون رو کنار گذاشتن از اونجا و خب اجازه اجرام ندادن و اصلا اوائل تئاتری هم درست حسابی اجرا نمیشد، ایشون یه دوره دچار یأس فلسفی جدی شده بودن. ولی پری صابری آدم با پشتکار زیاد بود و عشق دیوانوارش به تئاتر. قبل از انقلاب ایشون همیشه کارهای غربی ها رو کار میکرد، چون اصلا قبل از انقلاب بیشتر این جریان داشت. بعد از انقلاب ایشون بیشتر حس کردن که میبایست که به هنر خودمون و به داشته های خودمون و میراث خودمون فکر کنیم، شروع کرد نوشتن و اون اجرا رو انجام داد.
این تحت تأثیر انقلاب بود.
ببینید یه همچین اتفاق بزرگی وقتی یه کشوری رو متحول میکنه حتما رو آرتیستاش هم تأثیر میذاره. خود من اگر که انقلاب نمیشد ممکن بود اصلا این راه رو تو نقاشیم نمیرفتم، نه به خاطر همسویی با انقلاب، بلکه بیشتر برای پیدا کردن هویت خودمون، هویت ملی خودمون، چون ما اون موقع دوچاری سرگردانی شده بودیم که اصلا باید چیکار کنیم، توی فضای جور دیگه رشد کرده بودیم، بزرگ شده بودیم، کار کرده بودیم، درس خونده بودیم و وارد یه فضای کاملا متفاوتی شده بودیم. ایشون هم این راهو به این شکل انتخاب کردن. شاید مثلا ایشون و خانم مهین‌اسکویی دوتا کارگردان برجسته قبل از انقلاب زن بودن که خانم مهین‌اسکویی بعد از انقلاب دیگه کار نکردن، هم اجازه کار نگرفتن، هم خودش رو، خب پری صابری هم اجازه کار نداشت، ولی همه اینا رو سعی کرد و به نتیجه رسید و تبدیل شد به یک الگویی به عنوان یه زن پایدار، قدرتمند و خلاق. اون چیزی هم که خودتون گفتین از صحبت‌های من که میخوام بگم راجع به خانم پری صابری در تشابهش با عقیده بودایی، اونا خیلی وقتا میرن کنار ساحل یه نقش برجسته هایی کار میکنن، یه مجسمه هایی کار میکنن بودایی ها و رهاش میکنن میرن و میذارن آب بیاد اونو ببره، دوباره دفعه بعد میان یه تصویر دیگه اونجا کار میکنن، یعنی خلق میکنن بدون اینکه از منافع اون خیلی بخوان بهره ببرن یا فقط به اون افتخار کنن، به خاطر خود خلاقیت. پری صابری هم همینطور بود. من خودم شخصا به عنوان یک آدم که از اول به عنوان یه آدم جوون که باش آشنا شدم یه رابطه برابر با من برقرار کرد، با وجود اینکه هرگز نصیحت نمیکرد، هرگز از بالا 20 سال از من بزرگتر بود، هرگز از بالا به پایین نمیخواست چیزی رو تحمیل کنه، خیلی از جمله‌هاش برای من راهگشا بود.
شما از اون جمله‌ها چیزی خاطرتون هست؟ یک جمله رو بگید.
یه بار یکی از کاراشو بازی می‌کردیم، حالا نمی‌دونم کار جزیره بزها بود یا یه تئاتری که با هم کار می‌کردیم، کردیم، یه نقدی یکی نوشته بود، یه آدم ناراحتی بود اون موقع از منتقدا که همیشه خیلی چیزای توهین‌آمیز یا از بالا به پایین می‌نوشت برای بازیگرا، برای تئاتر و اینا. یه نقدی نوشته بود همه این کار ما رو مورد سرزنش قرار داده بود، اسمم دونه دونه آورده بود، در مورد منم نوشته بود. بعد خانم صابری پشت صحنه اومد گفت ببین وقتی که کار می‌کنی فقط مهمه که داری کار میکنی. خب اگر یه چیزی منصفانه نیست یا به نظرت عادلانه نیست یا چیزی به تو یاد نمیده، از این گوش میشنوی، از این گوش بیرون. تموم شد رفت.
محمد زرقامی همکارم با فرح اصولی نقاش معاصر در تهران به گفتگو نشسته بود. اونها از پری صابری گفتن، چهره ماندگار هنر نمایش ایران که 20 شهریور ماه چشم از جهان فرو بست. در این گفتگو که خانم اصولی هم به اون اشاره کرد، از خانم صابری و تجربیاتشون و کارهایی که انجام دادن در تئاتر صحبت شد، در این که خانم صابری از کارگردانان با سابقه تئاتر بودند، به هنر ایشون پرداختند. پری صابری متولد سال 1311 در کرمان بود، در جوانی برای تحصیل و کار به فرانسه و اسپانیا رفت، در دهه 40 در سال 1140 به ایران بازگشت و گروه تئاتر پازارگاد رو تأسیس کرد و او همچنین تالار مولوی رو در نزدیک دانشگاه تهران راه اندازی کرد. اینها بخشی از فعالیت‌های پری صابری بود که جامعه هنر ایران او را از دست داد. با این گفتگو به پایان بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. در بخش خبری 22 من سپاسگزاری میکنم از شما که همراه ما بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم